محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعات و عباداتتون قبول باشه دوستان شنونده، مؤمنان خداجو و نمازگزاران ارجمند. سر سجاده نماز و دعا و راز و نیاز انشالله که دیگران رو از دعای خیر محروم نفرمایید. شب شهادت جانسوز حضرت سامن الحجج علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سناست که تسلیت عرض میکنیم به محضر همه شما دوستداران و عاشقان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، و حدیثی از اون بزرگوار رو تقدیم میکنم. فرمودند علت تشریع نماز جماعت آن است که اسلام و توحید و بندگی و اخلاص به خداوند متعال در معرض دید عموم و ظاهر و مشهور در میان مردم باشد. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
دارو شون که هر کی بپرسه ازم کجاییم، جواب من همیشه همینه، امام رضاییم. خدا رو شکر که هر کی بپرسه ازم کجاییم، جواب من همیشه همینه، امام رضاییم. جایی بیشتر نداره از حرمش آرامش، جایی بیشتر نداره از حرمش آرامش، خود آقا میدونه این که چقدر میخوامش، خود آقا میدونه این که چقدر میخوامش. دیگه من چی میخوام اگه همین باشه بسه، تو قبر و قیامت آقا به دادم میرسه، تو قبر و قیامت آقا به دادم میرسه. دیگه باید دراری از امشب پیرن سیاه تو، میمونه چشم ما ای محرم یه سال به راه تو. دیگه باید دراری از امشب پیرن سیاه تو، میمونه چشم ما ای محرم یه سال به راه تو. پای عشق تو حسین جان به خدا میمونم، اجازه دادی برات گریه کنم، ممنونم. پای عشق تو حسین جان به خدا میمونم. اجازه دادی برات گریه کنم، ممنونم ممنونم آقا جان.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است. یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما عزیزان شنونده. دوستان گرامی، از رادیو معارف برنامه زمزم احکام با شما هستیم و مباحث ابتدایی برنامه با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور تقدیمتون میشه. استاد سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت اساس عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنونم. ما در موضوع عهد با حضرت عالی صحبت میکردیم که شخصی با خدای متعال پیمان میبنده، یک کاری رو بر خودش واجب میکنه که اون رو انجام بده. یکی از سوالهای خیلی مهم مربوط به این موضوع این است که آیا وکالت در عهد جایگاه داره و از نظر فقهی درست هست یا نه، یا عقد فضولی کسی از طرف دیگری بره عهدی رو براش ببنده، بعدنم بیاد بگه من این کار رو برات انجام دادم، شما اینو بپذیری، اصلا درست هست یا نه. و این سوال ها البته در خصوص نذر و قسم و اینها هم قابل تر هست و قبلا هم در موضوع نذر از عطاری بهش پرداختید، اما چون این مبحث مهم رو هم داره میریم انشاءالله پاسخ بفرمایید ما استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث وکالت و شنوندگان ما آشنا هستن، در معاملات خیلی معروف و مشهوره که دیگری وکیل میشه از جانب من مثلا چیزی را برای من بخرد، یا وکیل میشه منزل مرا به مشتری بفروشد، در اونجا وکالت مطرحه و قبولم کردن. در معاملات این نکته خیلی مهمی است، در معاملات وکالت نافذ است، خوبه، ولی خب نزد که معامله نیست، معامله با کسی نیست. عهد و قسم معامله نیست، با کسی نیست، با خدای خودته. اینجا فرمودن که نذر، عهد، قسم هیچ کدوم وکالت بردار نیست. یعنی این که من فرض کنید به جناب آقای موسوی نژاد بگم آقای موسوی نژاد شما از طرف من وکیلی اختیار داری، از جانب من برو با خدای من به جای من، خیلی جالبه، به جای من عهد کن، صیغه عهد را بخوان. شما میدی میگی که خدایا با تو عهد میبندم که چی؟ که فلانی، یعنی وحیدپور مثلا، روزانه یک جز هر روز قرآن بخواند. شما میری از طرف من با خدا عهد میبندی که تکلیف بر عهده من بیاد، یعنی خود صیغه عهد را شما میری میخونی ولی از جانب من میخونی. فهمیدن این فایده نداره. در نظرم همینطوره.
بله
گفتیم این رو. و جالبه که در یه مجلسی، مجلس عزاداری بود، روزه بود، یکی از آقایون به من فرمودن که برنامه نظرتون من گوش کردم، اینجاش درست نیستا. گفتم کجا درست نیست؟ فرمودن که شما گفتید که نذر وکالت بردار نیست. عرض کردم که منظورم کجا بوده، در اجرای صیغه نذر یا عمل به نذر، کدومشه؟ اجرای صیغه نذر یعنی این که آقای موسوی نژاد از طرف من بره و اون جمله را بخواند و بگه که خدایا بر عهده من است برای تو که فلانی مثلا فلان کار بکن. اینو گفتیم نمیشه، در عهدم نمیشه. خیلی جالبه،
یعنی در اصل نذر نمیتونیم وکالت رو بپذیریم.
بله بله، اما در انجام عمل به نذر، عمل به عهد، عمل به قسم اب نداره. یعنی بنده با خدا عهد کردم که مثلا اگر حاجتم برآورده شد، خدایا با تو عهد میبندم اگر حاجتم برآورده شد برای سید الشهدای گوسفندی ذبح بکنم. حالا میخوام گوسفند ذبح بکنم، باید شخصا این کارو بکنم؟ نه. با آقای موسوی نژاد میگم حضرت عالی این مبلغ رو بگیرید، لطف کنید، من حالا امکان برام نیست، شما میتونین کار بکنید؟ بله. میره از طرف من این کار رو انجام میده. این عمل به نظره، این وکالت برداره. عهدم همینطوره، قسمم همینطوره، فرق نمیکنه. ولی اجرای خود صیغه یعنی چی؟ یعنی بر زبان آوردن.
بله.
توسط وکیل امکان نداره. تو نظر نمیشه، تو عهدم نمیشه، تو قسمم نمیشه. عرض کردیم بله، تو معاملات اشکال نداره. در مثلا نکاح همینطوره دیگه، همه میدونن دیگه، معمولا خود عروس و داماد نمیخونن، کسی رو وکیل میکنه، یه شخص روحانی رو وکیل میکنه و طرف عروس داماد مثلا اون صیغه خاص ازدواج رو میخونه. یا خدایی نکرده صیغه طلاق را، شوهر میخواد فرض بفرمایید از همسرش جدا بشه، خدایی نکرده میخواد صیغه طلاق خونده بشه، شخصی رو وکیل میکنن صیغه طلاق میخونن. اما صیغه نذر و صیغه عهد و صیغه قسم را کسی به جای خود اون شخص اصلی نمیتواند بخواند.
باید دقت داشته باشیم در طرح این مباحث که ما پاسخی رو که از زبان کارشناس میشنویم مربوط به کدام ساله. اگر میگیم این کار از نظر شرعی جایز نیست، چه کاری؟ یعنی سوال رو دقیقا باید به خاطر بسپاریم. در موضوع نذر ممکنه همین اشکال پیش بیاد. در خصوص اصل نذر وکالت جا نداره. در موضوع عهدم همینطور، در موضوع قسم هم همینطور. اما در خصوص بجا آوردن موارد اون، یعنی نذری کرده خود این شخص، حالا میخواد گوسفندی رو بده قربانی بکنه، به کسی دیگه وکالت بهش میده انجام بده. در موضوع عهدم همینطور، اون کاری رو که ایشون تعهد کرده حالا میخواد انجام بده، البته موقعی کاری است که خودش بنده انجام بده، عبادتیه، خب اون بحث جداست. اما کارهای دیگر رو به کسی دیگه واگذار کنه، وکالت بده اون متعلق نذر یا عهد یا قسم رو، اشکالی نداره. پاسخ تفصیلی استاد به سوال مطرح شده همین بود که خلاصش گفته شد. خیلی ممنونم از حضور حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. دوستان گرامی، همراهان خوب برنامه زمزم احکام، حتما سوالاتون رو برای ما ارسال بکنید. شما تلفن های ما رو به خاطر بسپارید، 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک ما هم 30553 است. قسمت بعدی برنامه زمزم احکام و پاسخی به سوالهای شرعی شما عزیزان، همراه باشید.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
شنونده این نوشته: من مبلغ فطریه را در شب عید فطر کنار گذاشتم، ولی مدتی از این موضوع گذشت و من یادم رفت که آن را پرداخت کنم. نمیدانستم پول فطریه را کجا گذاشتم تا به مستحق آن بپردازم. حالا تکلیفم در این باره چیست؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال.
اولا همون پول فطریه رو باید بپردازید. ثانیاً به نظر حضرت آقا اگر مشمول تورم شده، یعنی افت ارزشی پیدا کرده است، اینم باید محاسبه بشه به نظر حضرت آقا و علاوه بر همون مبلغ این نرخ تورمش هم محاسبه کنید و بپردازید.
آیا در سجده واجب نماز مجازیم
ایاک نعبد و ایاک نستعین را بگوییم؟ آیا استفاده از این جمله در سجده نماز طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سوال را توضیح می‌دهند.
طبق سوالی که مطرح کردید به نظر حضرت امام بله نماز شما درسته و مشکلی ندارم. در تحریر حضرت امام جلد 1 صفحه 348 مسئله 9 در بحث قرائت نماز این مطرح میشه. ببینید قرآن خواندن در نماز بیش از مقدار واجب کراهت داره. یعنی من حمد سوره را خوندم بخوام یک سوره دیگه بخوانم، در نماز مستحب مستحبه، اما در نماز واجب کراهت دارم. آیات دعایی در رکوع، در سجده، در قنوت خوندن اشکالی نداره. این آیه شریفه هم که شما میفرمایید در سجده بخواد تکرار کنید یا در رکوع تکرار کنید از باب قرائت قرآن، اینم اشکالی نداره و نماز شما درست.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
زانو درد دارم، موقعی که نماز میخونم نیمخیز میشینم، میخواستم ببینم نمازم درسته یا نه. خیلی ممنون.
حجت الاسلام و المسلمین علی نجات فتوای حضرت آیت الله مکارمی شیرازی را در این باره یادآور میشوند.
در دو سجده نماز 10 چیز شرطه. اول اینکه 7 نقطه از بدن به انگام سجده روی زمین قرار بگیره. دومی که در سجده ذکر خاصی گفته بشه. سوم که ذکر در حال آرامش بدن گفته میشه. چهارم این که بعد از سجده اول سر از سجده برداریم. پنجم این که بین دو سجده بنشینیم و بعد از اون که بدن آرام گرفت به سجده دوم بریم. ششم این که 7 نقطه بدن که اشاره شد در تمام مدت ذکر سجده روی زمین باشه. هفتم این که محل سجده با محل ایستادن انسان مساوی باشه. هشتمی که پیشانی رو بر روی مهر یا چیزی که سجده بر اون سایه بذاریم. نهمی که محل سجده پاک باشه و دهمی که ذکر سجده رو به عربی صحیح بگیم. اما کسی که به خاطر کمردرد نمیتونه بعد از سجده اول به صورت کامل بنشینه، به هر شکلی که براش ضرر نداره بنشینه و مشکلی برای نمازش نداره. الله
الله. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح بدید آیا مسافت شرعی از حد ترخص محاسبه می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند
مسافت شرعی از منطقه مسکونی شهر حساب می شه، نه از حد ترخص. قبل از حد ترخص از و مسافت از آخرین خانه های شهر و روستاتون از همونجا شروع می شه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
شنوندهی در سوالشون نوشتن گاهی در کنار ریل راه آهن تیک آهنهایی هست که کارگرهای راه آهن آن را دور می اندازن. آیا ما مجازیم این موارد رو برداریم و استفاده کنیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیدی زنجانی.
اگر ظاهر عرفی قضیه این باشه که این کارگرها که اینا آهنها رو دور میریزن اختیار این کار رو دارند، ولی شما شک بکنید که واقعا اختیار دارن یا نه، ولی ظاهر امر اینه که اختیار این کارها با همین کارگرها هست. در این صورت با توجه به این که از این آهنها اعراض کردن و گفتن دیگه ما بهشون احتیاج نداریم، استفاده اون برای دیگران جایز است.
شنونده این نوشته مقداری پول ارثیه به من رسیده و آن را در بانک سپرده گذاری کردم. البته سود سهام آن را هم میگیرم و بیشتر آن را در راه خیر مصرف میکنم. حکم شرعی آن چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ گفتند:
سپرده گذاری از همین ارثیه‌ای که به شخص رسیده میخواد تو بانک بذاری یا تو کار مضاربه‌ای بذاری مانعی نداره. اصل ارث خب به طب گفتیم خمس نداره، الا یک موردش که اونم از فامیل بسیار بعید و دور، مثلا میخواد یک ارثی برسه که توقع نداشتیم، میگن اون خمس داره. اما از پدر، مادر، خواهر، حتی عمو، دایی، پدر بزرگ ارثی به انسان برسه، از همسر ارثی به انسان برسه، اون خمس ندارد. الان میذاره بانک برابر یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه، جعاله و غیره است، خب الان سودی عایدش میشه. خب به طب این سوده حلالش اشکال نداره، چون طبق یکی از عقود اسلامی است. بعد اگه این سودو گذاشتیم تو بانک استفاده نکردیم، این سوده یک سال بهش گذشت و زاید از مخارج ما هم ظاهرا هست که استفاده نکردیم، یک پنجمش خمس دارد این سود. اصل ارث خمس ندارد، اما عایدات اون، ثمرات اون و سودهایی که به اون تعلق میگیره به اون ارث، عایداتی مثلا از خونه‌ای که به ما ارث رسیده خمس نداره. حالا این اجاره دادیم، اجارهش زیاد شد، آخر سال موند، این اجاره یک پنجمش اگه زاید بیاد باید خمسش پرداخت بشه.
کف چوبی مجتمع‌های آپارتمانی رو که به ادرار کودک نجس شده چگونه میتوان تطهیر کرد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره توضیح میدهند:
اگر اون ادرار تبخیر شده باشد که دیگه عین نجاست نداره و با آب متصل به کر، مثلا آب شلنگ که مثلا وصل به شیر هست و شیر هم وصل به منبع بزرگ شهر یا روستا وصل هست، خب این حکم آب کر رو داره. بر همون قسمت وقتی که آب بگیرن اون قسمت پاک میشه. هرچند چوب فرض در سابق و الان در مواردی با هم تفاوت داره. در سابق چوب بوده و الان یه لایه‌ای از چوب هست که روی اونم یک لایه دیگه خلاصه وجود داره که معمولاً آب نفوذ نمی‌کنه. اما حکم مسئله این است که اگر همون ظاهر نجس شده باشند، بعد از برطرف شدن عین نجاست، حالا یا با آب ریخته میشه یا اینکه مثلا اشاره کردن ادرار بچه است، تبخیر شده دیگه این نجاستی وجود نداره. و جاهایی هم که اینجوری فعلا در ساختمان ها چوب فرش هست، آب لوله کشی هم هست و راه راحت این است که شلنگ آب رو بگیرن همون قسمت هایی که نجس شده است، بعد از برطرف شدن این نجاست یه بار آب بگیرن و شیر آب رو ببندن، پاک میشه. اما در صورتی که داخل چوب نفوذ کرده باشد، بازم ظاهرش به همین نحوه پاک میشه، دقت فرمودید. و اگرم آب قلیل بود که میتونن آب رو بریزن و آبها رو بردارن و چون ادرار هست دو مرتبه این کار رو انجام بدن تا پاک شود.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، نخیزد از او، چون نفس سوخته، مایه آرام دل چشم هوس بستن است، از تپش آسوده است باز نظر دوخته، شاید که آید به دام مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دیگر عاشق واسوخته.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. باب حسن ظن بالله کافی رو میخوندیم از کتاب ایمان و کفر، باب 34 بود. حدیث سوم رو امروز میخونیم در صفحه 184 جلد 3 دوره های 15 جلدی و صفحه 72 جلد 2 دوره های 8 جلدی. حدیث از نظر سند هیچ مشکلی نداره. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن اسماعیل ابن بزی از بزرگان راویان ما هستند، از امام رؤوف سامن الحجج امام رضا علیه السلام. ایشون اینجور فرمودن: احسن ظن بالله فان الله عز وجل یقول انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا. میگه ای مؤمن، ای شیعه، ای انسان مسلمان، به خدا گمان نیکو داشته باش، چون خود خداوند میفرماید من کجام، من در چه حالتی نسبت به عبد قرار دارم. انا عند ظن عبدی المؤمن، من نگاه میکنم ببینم مؤمن به من چه نگاهی، چه گمانی داره. اگر به من گمان نیکو داره، منم با اون نیکو رفتار میکنم، ان خیرا فخیر. اگر به من گمان بد داره، میگه نه، من کاری کردم دیگه خدا منو نمیامرزه، من انقدر بدم، انقدر زشت کاری کردم، دیگه خدا از من نمیگذره، خدا هم نمیگذره. خب چیزی که به این سادگی میشه حل کرد چرا انجام ندیم؟ مفهوم حسن ظن اینه: من هر چقدر هم گناهم بزرگ باشه، هر چقدر هم گناهم فراوان باشه، اگه حقیقتاً توبه کردم برگشتم، خدا قبول میکنه. گر 100 بار هم توبه بشکنم، خدا منو میپذیره. دروازه رحمت الهی همیشه بازه، فقط باید یه نفر برگرده به داخل این خونه. کسی که از این راه بیرون رفته برگرده تو راه، هیچ موقع مانع نمیشن. حدیث بسیار کوتاه و زیبایی هست. حدیث چهارم بابم به همین کوتاهی و زیبایی هست. این حدیث رو هم افرادی نقل کردن که در ابتدای سند شیعه و انسانهای درستی هستن، ولی میرسه به یک شخصی که از اهل سنت هست، از علمای اهل سنت، به نام سفیان ابن عیینه. ما دو تا سفیان داریم از علمای اهل سنت که اینا مرید امام صادق علیه السلام بودن، یکی سفیان ثوری، یکی هم همین سفیان ابن عیینه. ایشون از امام صادق علیه السلام حدیث میشنیدن، نقل میکردن. میفرماید سمعت ابا عبدالله علیه السلام، این عالم سنی که حالا محب اهل بیتم بوده، میگه که من شنیدم امام صادق علیه السلام این رو میفرماید. چی؟ حسن و ظن بالله ان لا ترجو الا الله و ولا تخاف الا زنبک. خب حسن ظن بالله رو ترجمه کرده، تبیین کرده. حسن ظن بالله یعنی اینکه آدم به خدا خوش گمان باشه. یعنی چی؟ یعنی این که فقط به خدا امیدوار باشی. این رئیس